ساعت 18 ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته بر جای گذاشت. جدایی طلبان ده ها ساختمان دولتی را در شهرهای شرق اوکراین اشغال کردند. اتحادیه اروپا دارایی های 4 نفر دیگر را در ارتباط با وقایع اوکراین مسدود کرد. درود شنوندگان ارجمند. انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در ساعت پررفت آمد صبح امروز در حومه ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد. سوء زن مقامات نیجریه متوجه گروه اسلام طلب بوکو حرام است. به گزارش خبرگزاری آلمان، جدایی طلبان اوکراین نه تنها التیماتوم دولت آن کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهرکننده امروز یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیفکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، همانند الگوی کریمه، افراد مسلح اونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در ایالت‌های روس زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ دارایی‌های 4 نفر دیگر را در ارتباط با سوء استفاده از اموال عمومی در اوکراین مسدود کردند. اسامی این افراد روز سه‌شنبه فردا اعلام خواهد شد. بدین ترتیب شمار کسانی که در ارتباط با وقایع اوکراین مشمول مجازات اتحادیه اروپا شدند به 22 نفر میرسد. از سوی دیگر ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا خواستار تحریم بیشتر روسیه شد. وی گفت در مورد دخالت روسیه در اوضاع اوکراین تردیدی وجود ندارد. الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین امروز گفت دولت اوکراین با برگزاری رفراندومی سراسری راجع به ساختار اداری کشور مخالفتی ندارد و چون این رفراندومی میتواند همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 25 می 4 خرداد برگزار شود. به ابراز اطمینان کرد که اکثر مردم اوکراین خواستار کشوری یک پارچه و مستقل هستند، در حالی که رئیس جمهور موقت اوکراین از برگزاری رفراندومی سراسری سخن میگوید، جدایی طلبان خواستار رفراندوم محلی هستند. معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل این روزها موضوع اختلاف تازه میان تهران و واشنگتن است و مقامات مختلف هر روز به ابراز نظر در این باره میپردازند. در تحولی تازه در این باره تهران گفته درباره اقدام واشنگتن به سازمان ملل شکایت می‌کند. بابک غفوری آذر.
با ادامه اختلافات بر سر معرفی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ایران حالا می‌گوید به سازمان ملل درباره رفتار دولت آمریکا شکایت می‌کند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خانم افخم صادر نکردن ویزا برای سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را نقض مقررات بین المللی و قرارداد مابین سازمان ملل و دولت آمریکا دانست و گفت نمایندگی ایران در نیویورک شکایت از آمریکا را با کمیته ارتباط با دولت میزبان مطرح می‌کند. پیشتر استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل در واکنش به تقابل پیش آمده میان ایران و آمریکا گفته بود این سازمان در قبال این گونه موارد سیاست مشخصی ندارد و ترجیح می‌دهد موضوع از طرف دو کشور ایران و آمریکا حل شود. اما در واکنشی تازه از سوی آمریکا، سامانتا پاور نماینده ایالات متحده در سازمان ملل روز یکشنبه در برنامه صبحگاهی شبکه ABC گفت اختلاف آشکار بین ایران و آمریکا بر سر آقای ابوطالبی اثر نامطلوبی بر روند مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به اضافه 1 با ایران نگذاشته است. خانم پاور بدون اشاره به تصمیم نهایی آمریکا در این باره تنها گفت واشنگتن بر ادامه مذاکرات میان 6 کشور طرف گفتگو با ایران متمرکز است. حمیده ابوطالبی از سوی ایران به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده است که این موضوع به انتقادها و در نهایت تصویب لایحه‌ای علیه صدور ویزا برای او در کنگره آمریکا انجامید. دولت آمریکا نیز گفته است به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. با این همه آقای ابوطالبی بارها نقش خود در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران را رد کرده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. وزیر خارجه ایران امروز برای شرکت در دومین کمیسیون عالی ایران و امارات متحده عربی راهی ابوظبی شد. نشست کارشناسی و مقدماتی دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات امروز به ریاست معاونان وزرای خارجه کار خود را در ابوظبی و به منظور بررسی روند توسعه و گسترش روابط و روند اجرایی موافقتنامه‌های همکاری آغاز کرد و قرار است در نشست وزرا اسناد و توافقات به امضای وزرای خارجه برسد. همکار ما فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او درباره اهمیت این سفر پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
اولا زمانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، امارات موضع خیلی مثبتی گرفت. یادمون است که وزیر خارجه امارات جز نخستین نمایندگان خارجی بود که به ایران سفر کرد. مذاکراتی که در پس پرده بین ایران و عمان در جریان بوده، چه مطالبی که در رابطه با روابط ایران با ایالات متحده است و چه در رابطه با روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان سعودی، این پادرمیانی به نظر میرسه حداقل در مورد امارات متحده عربی به یک جایی رسیده که هر دو طرف حس میکنن میتونن با هم بشینن رو در رو صحبت کنن.
آقای نوریزاده، ابوظبی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که با ادعای مالکیت بر سه جزیره ایرانی با ایران اختلاف دارد. آیا این اختلاف چه تأثیری میتونه در روابط دو کشور داشته باشه؟
بحث ایران همیشه این بوده که مسئله مالکیت جزایر و سیادت ایران بر این جزایر مسئله قابل بحثی نیست. در رابطه با جزیره ابو موسا یک قراردادی بین ایران و امارات شارجه هست، استفاده بالمناسبه از ثروت دریایی و همینطور حاکمیت شارجه بر اون بخش از جزیره که اتباع شارجه یا امارات در اونجا ساکنند. به نظر من الان فضای مناسبی هست برای اینکه دو طرف بتونن به یه توافق ضمنی برسن، ضمن اینکه چنان مسئله رو امارات به عنوان یه مسئله ملی تبدیل کرده که همه کشورهای عربی این جزایر رو جزایر اشغالی میدونن، در حالی که این جزایر قرن‌ها متعلق به ایران بوده و انگلیس‌ها اشغالش کردن.
آقای ظریف برای شرکت در یک نشست اقتصادی به ابوظبی میره، اهمیت روابط اقتصادی دو کشور در چه حد است؟
ببینید، بسیار مهمه. ایران با دبی یه روابط ویژه‌ای داره از نظر اقتصادی، اما این روابط در چارچوب همه این شیخ نشین‌های عضو اتحادیه امارات در اون سطح نیست. با ابوظبی اگر قرارداد کرسنت به انجام رسیده بود، روابط بسیار بالای حداقل نفت و گاز داشتیم. شارجه هم تقریبا مثل دبی فقط جاییست که سرویس داره به ایران میده. دبی البته جای صادرات مجدد هست، ولی ابوظبی به قضیه کلانتر نگاه میکنه. ابوظبی به سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری های مشترک به اون داره میاندیشه. بنابراین حضور در این نشست به نظر من خیلی با اهمیته و همین دلیل هم آقای ظریف با دعوت موافقت کرده و به اونجا رفت.
آقای نوریزاده، ایران چه منافع اقتصادی میتونه در ابوظبی داشته باشه؟
ببینید، اولا مسئله همین گاز. ابوظبی همچنان خواهان گاز ایران هست. اگر یک قرارداد حالا مستقیم اگر از طریق کرسنت نشود، میتواند برای ایران منافع دراز مدت زیادی داشته باشه. ابوظبی همچنین با اون ثروتی که دارن علاقمندن در ایران سرمایه گذاری کنن. قبلا پیشنهاد کرده بودن در عرصه توریسم و در عرصه‌های دیگه یا پتروشیمی با ایران همکاری کنن. برای ایران بسیار میتونه سودمند باشه، چون با یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه وارد معامله خواهد شد و بنابراین اگر تفاهم سیاسی وجود داشته باشه، چون میبینیم حتی در غیاب تفاهم سیاسی یا مسئله جزایر، ایران روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی با دبی داشته. بنابراین به نظر من اگر ایران بتواند اطمینان اماراتی ها رو جلب بکنه و سرمایه اماراتی ها ضمانت کافی داشته باشه، ما شاهد حضور اولا بخش دولتی و بخش خصوصی امارات در گستره سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه با فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف پس از نمایش در حدود 20 فستیوال بین‌المللی و دریافت چند جایزه این روزها در برخی سینماهای سوئیس در حال اکران است. محمد رسولوف که از اواخر شهریور سال گذشته از سفر به خارج از ایران منع شده، در این فیلم به طرح سقوط نافرجام اتوبوس حامل 21 نویسنده و شاعر به دره در سفر به ارمنستان و قتل‌های زنجیره‌ای پرداخته است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اومدم حرف بزنم.
درباره دست نوشتم؟ تو نگران خاطرات من درباره خودتی.
اینجا بحث امنیت ملی در میونه.
تنها ابزار شما.
خاموش کردی؟
فیلم دست‌نوشته ها نمی سوزند آخرین ساخته محمد رسولوف برای نخستین بار در خرداد ماه سال پیش در جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و جایزه بخش نوعی نگاه این فستیوال نصیبش شد. برنده جایزه نقره‌ای جشنواره‌ای در آمریکا و دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال لوکسانبورگ و همچنین تقدیر و تحسین از این فیلم در چند فستیوال جهانی، از جمله دیگر موفقیت‌های فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف، فیلمساز 42 ساله ایرانی است. این فیلم کمینک در برخی از سینماهای سوئیس و همزمان در فستیوال استانبول در ترکیه در حال نمایش است، به دوره‌ای از تاریخ سرکوب روشنفکران در ایران پرداخته و به عنوان نمونه بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار در سفر به ارمنستان در تابستان سال 75، قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 و خودکشی سیامک پورزند زندانی سیاسی دست گذاشته. بخشی از این فیلم سینمایی مخفیانه در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. در آغاز و پایان آن هم به جز محمد رسولوف به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم اسامی دیگری دیده نمی شود، زیرا رسولوف قصد داشته با این عمل خود دردسری برای عوامل فیلمش ایجاد نشود. با این حال اما دو بازیگر نقش‌های اول و دوم این فیلم حدود 3 ماه پیش اعلام کردند به ناچار تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های آلمانی کردند. این دو بازیگر در این فیلم در نقش دو تن از عوامل وزارت اطلاعات ظاهر شده که مأموریت‌هایی را در حذف فیزیکی روشنفکران ایرانی انجام می‌دهند.
این آدرس مرتضی هست.
خونهشو بلدم، قبلا باش کار کرد.
خونهش عوض شده، بگیرش. یارده تو صندوق عقبه، دستورم تو داشبورده. تا ساعت 3 صبح کن. اگه تماسی نبود تمومش کن. این رسته تحویلش، امضاش کن. خیلی پیش
دست نوشتم پیش آدم های مطمئن هست. هر بلایی سر من بیاد اون خاطرات منتشر میشه.
محمد رسولوف سازنده و تهیه کننده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند در 28 شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر دستیش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست از نزدیک شاهد موفقیت های آخر فیلمش در جشنواره های جهانی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با آخرین خبر این که وزیر اقتصاد ایران خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه ها در ایران شده است. به گزارش ایرنا علی طیب نیا در دیدار با کریستین اندرسون معاون بانک جهانی در حاشیه اجلاس این بانک گفت لازم است بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی در زمینه‌های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جاده‌ای و مدیریت بلایای طبیعی کمک‌های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه‌ها را نیز تأمین کند. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.